دونه منه که چرا ازش سوالم نمیدونه.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر حور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 16. سید به محض اینکه خبر مشرف شدن پدر بزرگ و مادر بزرگش به مکه مکرمه را شنید، کتاب حج را مطالعه و متن را در زمینه حج صحیح و مقبول در نزد حضرت حق تهیه و مکتوب کرد و خدمت خانواده‌اش فرستاد. بسم الله الرحمن الرحیم. حج چیست؟ پاسخ به این سوال شاید به شماره هر حج کننده متعدد باشد. حج به هر معنایی که فهمیده شود، حرکتی است از خود به سوی خدا، همگام با خلق. حرکت است و لفظی است و حرکتی صامت و در یک کلمه حج تئاتر آفرینش است. به معنای آهنگ، قصد، حرکت و جهت حرکت همه چیز با کندن تو از خودت، از زندگیت، دوری از خانواده، همه علاقه هایت، رفتن از شهرت و دل کندن از دنیا، و هجرت از ماندن که نامش زندگی کردن است. و تو تا به حال چه کرده ای؟ زندگی کردن؟ چه در دست داری؟ سالهایی که از دست داده ای؟ چه شده ای؟ شده ای پول؟ شده ای شهوت؟ شده ای شکم؟ شده ای دروغ؟ شده ای درنده و شده ای پوک؟ پوچ؟ خالی؟ یا نه؟ چه فکر میکنی؟ حج یعنی چه؟ قبل از عزیمت به حج، هجرت از من و منیت، هجرت به سوی او، برای انسان شدن، برای او که فرشته ها به او سجود کرده اند و خالق بعد از خلقتش به خود گفت احسن الخالقین و از خانه خیش به خانه او هجرت کن، موسم است، آهنگ او کن، به نشانه هجرت ابدی حج کن، پرداختن قرض ها، شستشوی کدورت ها، قبار ها، آشتی قهرها، تسویه حسابها، حلال طلبی از دیگران، پاک کردن محیط زندگیت، رابطه ها، ثروت اندوخته هایت، اکنون حج کن، آهنگ ابدیت کن، دیدار با خداوند، روز حساب، آنجا که دیگر دستت از عمل کوتاه است، محکمه آنجاست که گوشت، چشمت و دلت را به محاکمه می کشد و از شما یکایک می پرسند چه آورده ای؟ و تو که آهنگ خدا کرده ای باید لباس عوض کنی. بله، لباس. و تو سعی کرده ای باطنت را هم صفا دهی، ظاهرت را نیز صفا می دهی. و فقط لباس یک رنگ، آن هم سفید، مظهر پاکی، صفا و همه یک رنگ، به خاطر آنکه رنگ یعنی تشخیص و بنابراین تبعیض یعنی مرز و بنابراین تفرقه. اما نه، اینجا همه چیز واحد است، نمونه است، میدان عمل انسانیت است و نشانه احرام و مراسم حج احرام در میقات، نیت نماز در میقات و طواف. و باید از یک نقطه آغاز کنی. از کجا؟ از حجرالاسود. باید داخل شوی. اینجاست که وارد منظومه جهان می شوی، وارد مردم می شوی و می مانی. حرکت خیش رو آغاز می کنی، در مدار قرار می گیری، در مدار خداوند اما در مسیر خلق. در آغاز باید حجرالاسود را مس کنی، دست راستت را پیش می آوری و او دست راستش را، با او هم پیمان می شوی. و سنت این بود که چون دستت به بیعت در دست کسی قرار می گرفت، از بیعتهای پیشین آزاد می شد. و اکنون لحظه بزرگ انتخاب، انتخاب راه در آغاز حرکت با او. هم پیمان شو، پیمان ببند، پیوندهای پیشینت را بکسل، باطل کن دستت را از بیعت با زور، زر، تزویر، از پیمان با خداوندان زمین، رؤسای قبایل، همه را رها کن، آزاد شو. داخل مدار حرکت شو و طواف کن. دو رکعت نماز در مقام ابراهیم و نزدیکترین جایی که به خدا تقریب یافت و از این پس هم پیمان با خدا و همگام با ابراهیم. در اینجا هاجری، یک زن سیاه پوست، یک نژاد تحقیر شده، مایه فخر آفریقایی، یک کنیز سیاه حبشی، اما مخاطب خدا، مادر پیامبران بزرگ خدا. و بعد از سعی در مروه تقصیر کن و به سوی کعبه برگرد. تا قبل از سعی همش عشق بود و عشق پروانه‌وار، طواف به دور شمع چرخیدن و سوختن و تمام شدن و خاکستر شدن. بعد سعی زندگی انسانی، زندگی مادی، زندگی خاکی. بعد تقصیر رو از احرام بیرون آی و اصلاح کن. سپس به سوی اسماعیلت برگرد و آب بجوی، که یافتن آب به عشق، نه به سعی. اما پس از سعی، و اینجا حج اصغر تمام می شود و بعد از آن حج اکبر آغاز، که در آن دوران تو در احرام بعضی چیزها حرام ولی حالا آزاد و برخوردار از آنچه که تا به حال احرام ممنوع کرده. آزادی و اختیار. شگفتا، حج برای کعبه اما به سوی کعبه، حج اصغر و اینک سفر از کعبه، که حج بزرگتر قبله در قفا نهادن است. عرفات، مشعر، منا و رمی جمره. پس از آن رمی آخرین بت، بیدرنگ قربانی کن. و اکنون در منا هستی، ابراهیم هستی و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای. اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ موقعیت شغلیت؟ ابراهیموار باید قربانیت را آورده باشی. باید از هماغاز اسماعیلت را برای ذبح در منا انتخاب کرده باشی. اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ باید خود بدانی خدا. اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شویت، شغلت، شهرتت، شهوتت، قدرتت، موقعیتت، مقامت، پولت، خانه‌ات، زمینت، هرچه در چشم تو جای اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد. این چنین است که ذبح گوسفند را به عنوان قربانی از تو می‌پذیرد. پس از این همه یک وجودند، انسان و یک صفت دارند، حاجی و همین وعید. حالا می توانی از احرام درآیی، عصر بزنی و پیروزی را جشن بگیری، اما دو روز دیگر باید بمانی. چرا؟ چرا بعد از پیروزی هم باید ماند؟ اسلام دین کامل است، فکر و برنامه ریزی همه چیز. و حالا در لباس صلح باید باز هم بجنگی و رنگ کنی، آن هم رمی هر سه بود که بعد از انقلاب باز هم نیروهای ضد انقلاب وجود دارند. شیطان باز هم ممکن است وسوسه کند. هر چقدر پس از قربانی برو پیروز شوی. و اکنون بازگشت به سوی قوم و دیار خود، و حالا شده ای حاجی بعد از آن همه اعمال و رفتار و زحمت، و تو دیگر با آن کسی که قبل از رفتنت بودی فرق کرده ای. و اگر میخواهی حاجی واقعی بمانی، باید زندگی قبل از حج را فراموش کرده باشی و به زندگی بعد از حج بچسبی. و اگر حج به جز این باشد، تو حاجی نیستی و فقط اسمت حاجی است، همانطور که قبلا احمد و سیامک و غیره بوده ای.
عشق اول منی، تک و تنهای تو، از نگاه اولت پیر چشمای تو. شاید این قاصد کار که بهار بلدم، سر راه زندگی به منم سری زدم. تو دلت برای من جای زندگی بذار، این همه شکایت ها پای بچگی بذار. تو دلت برای من جای زندگی بذار، این همه شکایت ها پای بچگی بذار. همه جا هم سفرم، دست گرم تو بکش روز مستون سرم. حال من خوبه ولی با تو خیلی بهترم، حتی تا با سایه تو دل شهر رو میبرم، دل شهر رو میبرم، دل شهر رو میبرم. تو دلت برای من جای زندگی بذار، این همه شکایت ها پای بچگی بذار. تو دلت برای من جای زندگی بذار، این همه شکایت ها پای بچگی. بهار در خونه رو نبند، واسه حال هر دومون رو به آینه ها بخند. تو بهونه منی واسه سوسو زدنم، یه نظر نگاه کنی شعله میگیره تنم. عشق اول منی
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم، و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 22.
مادر کیت به استفن گفت که او دفترچه سهمیه نداشت، بیمار بود و واقعا به دکتر احتیاج داشت. حتی اشاره هم به رطوبت کرده بود، اما استفن نمیدانست رطوبت کجاست. مادر کیت مشخص نکرده بود رطوبت دقیقا کجا بود. استفن یاد آن سرفه های آرام و مزمن افتاد که از دخمه زیر بوته های انگور کولی شنیده بود. بعد یاد آن آلمانی افتاد که همانجا داخل مخفیگاه جای خودش نشسته بود و در تاریکی سیگاری گیرنده بود. بعد به سرفه افتاده بود و سیگار را نکشیده خاموش کرده بود. مادر کیت گفته بود دوست دارد چیز گرمی برای او بفرستد، و البته استفن می دانست که چرا این کار ممکن نیست، چون فلاسک آب جوش دوباره به داخل سبد پیکنیکی که میان دیوارهای گاراژ بود بازگردانده شده بود و تا آخر دوران جنگ هم همانجا می ماند. مادر کیت به استفن گفته بود از پله ها پایین نرود و فقط همه چیز را همان بالا بگذارد، بعد همون را صدا کند و بگوید که آن چیزها را آورده. مادر کیت به آرامی از استفن پرسیده بود: میدونی که کجا باید بری؟ درسته؟ من که اشتباه فکر نکردم. استفن همچنان سرش را پایین انداخته و حرفی نزده بود، ولی مادر کیت او را درک میکرد. استفن میدانست که مادر کیت اشتباه فکر نکرده بود.
خب استفن، ممکنه این کارو برای من بکنی؟
همچنان به زمین چشم دوختم. احساس میکنم در تاریکی چتر نجاتی به نرمی آرامی پایین میاد. برخوردی محکم و استخوان شکن با زمین را حس میکنم. لزجی خون بر روی دست ها، ولی باز او یک آلمانی است. مادر کیت با لحنی به نرمی خشخش ابریشم چتر نجات میگوید:
استفن عزیزم، گوش کن، من نمیتونم برای تو توضیح بدم، خیلی طول نمیکشه. منم مجبورم برگردم خونه، ولی چیزهایی هست که توضیح دادنشون برای دیگران کمی سخته.
میدانم نرمی لحنش، نزدیکی او به من که کنارم خم شده، و مهمتر از همه گفتن عزیزم که آن را در مورد پسرش به کار می برد باعث می شود چهرم باز شود، انگار چتر نجاتی اطرافم روی زمین می افتد. ولی هنوز هم او یک آلمانی است. مادر کیت با همان لحن آرام قبلی می گوید
به هر حال فکر می کنم تو درک می کنی استفن، درسته؟ یه جورایی درک می کنی. میدونی که آدم ها یه وقتایی احساس میکنن خیلی تنهان، احساس میکنن بیگانن و همه دشمنشونن. دیدی بعضی از پسرها تو مدرسه بنا به دلایلی تنها میمونن، شاید به خاطر چیزی که دست خودشون نیست، مثلا قیافشون یا حرف زدنشون، یا اصلا برای اینکه توی ورزشی خوب نیستن، یا اصلا به هیچ دلیلی، فقط برای اینکه کسی هستن که هستن. دیدی؟
سر تکان میدم. پسری را میشناسم که اتفاقا جدا افتاده و مثال خوبی برای مادر کیت است. دردش را در گوشهایم احساس میکنم. وحشت اینکه گوشهایم به دست شکنجهگرانم میفتند و سپس پس و پیش کشیده میشه من را حس میکنم. ولی باز من یک آلمانی نیستم. این موضوع را کاملا متفاوت میکند.
خب استفن، این کار میکنی؟
میدانم از نظر زمان در فشار است. نمیدانم پدر کیت کجاست و چه میکند، اما مادر کیت خوب میداند که خیلی طول نخواهد کشید که پدر کیت متوجه غیبت او بشود. ناگهان تمام آن اعتماد از سر اضطرار از لحن او رخت برمیبندد.
استفن، میدونم که چون این درخواستی چقدر کار بدیه. اگه چاره دیگه ای داشتم هیچ وقت این کارو نمیکردم. احساس میکنم خیلی
حرفش قطع میشود. سرم را بالا میآورم تا ببینم چه شده. دستایش را محکم جلوی دهانش گرفته و چشمایش پر از اشک شدند. بالاخره دو کلمه که تقریبا شنیده نمی شوند از میان انگشتایش خارج می شوند.
خیلی شربت.
به نظر می آید گریه می کند، اما نه، اشکی در چشمانش نیست، نزدیک است گریه کند. رویم را بر می گردانم. این بدترین چیز است. دیگر نمی توانم مقاومت کنم، ولی باید مقاومت کنم. او بنا به دلایلی مشخص یک بیگانه است، یک آلمانی. من آخرین سعی خودم را می کنم. می گویم
خالدی، خب خالدی می تونه این چیزا رو ببره، شما می تونید از میلی نگهداری کنید، خالدی اینا رو ببره.
سکوت. دوباره بالا رو نگاه می کنم. مادر کیت کاملا بی حرکت نشسته، دستایش را جلوی دهانش گرفته و از میان برق اشکهایش مرا نگاه می کند. دیگر اشک دیده می شود. ناگهان موضوع کاملا برایم روشن می شود. مردی که زمانی برای دیدن خالدی در ساعت خاموشی می آمد درست همان مرد آلمانی است که در منطقه انبارها مخفی شده. حالا که فکرش را می کنم می بینم همه چیز کاملا روشن است. چرا نفهمیده بودم؟ این خالدی بوده که آن مرد را پیدا کرده، نه مادر کیت. و این خالدی بوده که آن مرد را پناه داده. مادر کیت حقحق دردناک تلخی سر می دهد و بعد حقحق دیگر و بعد یکی دیگر و بعد بلندتر و بعد دوباره سکوت می شود. یواشکی نگاه دیگری به او می اندازم. نشسته، سرش را پایین انداخته و با دست صورتش را پوشنده. در سکوت بدنش تکان می خورد. دوباره سرم را پایین می اندازم. نباید مادر کیت را در این وضعیت ببینم. بر روی زمین خاکی بینمان لکه های خیسی روی زمین تشکیل می شود. یک خطره هم پشت دستم می افتد. صبر می کنم. حتی جرأت کشیدن نفس هم ندارم. در پیاده روی روبرو دو قلوهای جیست دارند با گچ لیلی می کشند و نورمنستاد با کف کفشش خطهای آنها را پاک می کند. باربارا بریل که از آنجا می گذارد سگ استاد ها را صدا می کند. هر لحظه ممکن است یکی از بچه ها صدای گریه مادر کیت را بشنوند، یا ممکن است باربارا بریل برگردد و از لای شاخ و برگ ها داخل اینجا را نگاه کند. یاد می افتم که باربارا بریل همین جایی نشسته بود که اینک مادر کیت نشسته و چشمهای او هم خیس از اشک بود، اما نه برای گریه، بلکه به خاطر دود سیگار. در میابم مسائلی که آن موقع ساده و مشخص می نمودند به هیچ وجه ساده و مشخص نیستند، بلکه بی نهایت پیچیده و دردناکند. بدن مادر کیت همچنان در سکوت می لرزد و همه اش تقصیر من است. تقصیر من بود که آن جعبه را پیدا کرده بودم و بدین ترتیب مادر کیت مجبور شده بودم پیغام ها را آن همه را تا منطقه انبارها ببرد. در نتیجه مادر کیت مجبور شده بود با آن آلمانی رو در رو مواجه شود. بعد هم او را از خالدی گرفته بود و خودش پناه داده بود. برای همین هم هست که حالا دیگر نمیتواند از خالدی بخواهد جای خودش برود. برای همین است که دیگر خانه خالدی نمیرود. همه چیز در حال روشن شدن است. من با دیدن چیزهایی که قرار نبود ببینم شرایط را تغییر داده بودم. من باعث شده بودم پدر و مادر کیت رو در روی هم بایستند. من همه چیز را خراب کرده بودم. زیر لب میگویم منو ببخشید. ببخشید. پدر کیت از حیاط پشتی خانه‌شان بیرون میآید. از حیاط جلویی رد میشود. با سوت نوایی را می نوازد که اوی هیچگاه به مقصدش نمی رسد. طرف دیگر خانه را هم نگاه می کند و سپس به سمت دروازه خانه می آید و خیابان بنبست را تا سر خیابان نگاه می کند. سوت زدنش همچنان ادامه دارد. مادر کیت آهی بلند و آرام می کشد. از لای انگشتانش به پدر نگاه می کند. پدر کیت به حالتی مردد بر می گردد و به سمت در آشپزخانه می رود. مادر کیت با اندک صدایی که از گلویش خارج می شود می گوید
من باید برم.
دستمالی از آستین لباسش بیرون میکشد و چشمایش را خوش میکند.
ولی اول باید سر از یه زر مرتب کنم.
با اون نگاه میکنم. دوباره کاملا عوض شده. تمام بی‌نقصی ظاهرش در لحظه ورود اکنون کم رنگ شده و در میابم چرا ابتدا همه چیز در چهره او آنقدر شفاف بود. مادر کیت حتی بیشتر از همیشه آرایش کرده بود. مادر کیت میگوید
استفن من واقعا معذرت میخوام. بیا اصلا وانمود کنیم هیچ اتفاقی رخ نداده باشه. من که میدونم تو وانمود کردن خیلی ماهری. نگران این موضوع هم نباش. من به هر حال یه راهی پیدا میکنم. یه راه دیگه. اشتباه من بود. اصلا نباید این ازت میخواستم. کارم کاملا اشتباه بود. فقط خب خیلی خیلی درمونده شده بودم.
دستمال را جلوی دهانش می گیرد و غرق در فکر مدتی به من خیره می شود. انگار یاد خاطره ای از گذشته های دور افتاده و غرق در عالم خیال می گوید
آره قبلا هم این کارو می کردیم. من از میلی مراقبت می کردم و دی می رفت.
حالا که بیشتر آرایش صورتش پاک شده دیگر چهرهش برای ماشنا نیست، اما از جنبه دیگر چیزی آشنا هنوز در چهرهش وجود دارد. انگار من او را پیشتر در رویاهای خود دیده بودم. مادر کیت میگوید
وای استفن، زندگی بعضی وقتا میتونه خیلی بیرحم بشه. همه چی اولش خیلی آسون به نظر میاد ولی بعد
دستانش را دور زانوانش حلقه میکند مثل بربرا و سرش را روی زانوانش میگذارد. همانقدر مستحصل میگوید
وقتی تو که کاراگا بازیتون رو شروع کردید، وقتی رفتید سراغ وسایل من و تعقیبم کردید، فکر نمی کنید حتی خودتونم فکرشو میکردید که کار به اینجا بکشه. من بیام اینجا سر بذارم رو زانوام گریه کنم. استرفنه تفلکی.
میدونی خیلی کار زشتی بود. منظورم یه جورای دید زدن و زاغسی های مردم رو چوب زدنه. یه جور جاسوسی. تو کار مردم نباید دخالت کرد. حالا که میبینی چه مجازات بدی سر رات قرار گرفت. نه؟
لبخند معنی داری تحویلم میدهد. حالا یادم میاد این چهره را پیشتر کجا دیده بودم؟ این همان چهره داخل آن قاب نقره‌ای در اتاق نشیمن بود. این چهره آن دختر جوانی است که دستکش های بلند دستش کرده بود و کلاه لبه پهن سرش گذاشته بود. همان دختری که نقش آدم بزرگ ها را بازی میکرد و دست حمایتش را پشت خواهر کوچکترش گذاشته بود. خواهر کوچکتری که نقش کودک را بازی میکرد و لبخندی ها که از اعتماد به خواهر بزرگترش زده بود. بار دیگر احساس میکنم صندوقچه قفل شده ما باز میشود و رازهای درونش را برملا میکند. من در حال خروج از دنیای قدیمی تونل ها و هراسهای کودکی و ورود به دنیای جدید با تونل های تاریک و هراسهای پیچیده تر هستم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال